لاندې نیول کیږي.
د وخت کمالي لامله راپور لک پاتې شو. سبا سهار به حتما نشر شي. جمشید حبیب زاده ورسته نیم ساعته دریخ پرونه وړاندې کوي. ستریم شپ خیر راغلی.
نوشین سلام. ساعت 6:30 دقیقه شب شد. من جمشید حبیب زاده با شما هستم. در ابتدا میشنوین که معاون اول ریاست جمهوری افغانستان با یک تعداد از نیازمندان در بدخشان کمک مالی کرده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز دومین جلسه علنی بررسی شکایات درباره انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرد. افزایش موارد تجاوز جنسی بر دختران خردسال در افغانستان نگرانی اعضای مشرون جرگه این کشور را برانگیخته است. قبل از پرداختن به این موضوعات همکارم جوبین احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
رئیس جمهور حامد کرزی امروز دومین دوره کمپاین واکسن پولیو یا فلج را در کشور افتتاح کرد. بازی میان تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و تاجیکستان جریان دارد و در خبرهای جهان خواهید شنید که در درگیری‌های شدید میان شورشیان القاعده و نیروهای نظامی در یمن حدود 37 شورشی القاعده کشته شدند. رئیس جمهور حامد کرزی امروز دومین دوره کمپاین واکسن پولیو یا فلج را در کشور افتتاح کرد. در اعلامیه نشر شده ریاست جمهوری آمده است که این کمپاین با ریختن قطره های واکسن ضد فلج بر دهان چند طفل در یک نشست در ارگ ریاست جمهوری آغاز شد. به نقل از اعلامیه در این کمپاین سه روزه 8.9 میلیون طفل که سن آنان کمتر از 5 سال باشد واکسن می شوند و برای 8 میلیون طفل دیگر که سن آنان از 5 تا 6 سال باشد ویتامین های A داده می شود. افغانستان از جمله کشورهایی است که واقعات فلج اطفال در آن دیده شده است. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان از افزایش رقم افراد بیکار در کشور ابراز نگرانی کرده است. آمنه افضلی وزیر این وزارت امروز در نشستی که به مناسبت روز جهانی کارگر در کابل برگزار شده بود تلاش‌های حکومت به هدف ایجاد فرصت‌های کاری را ناکافی خواند. خانم افضلی گفت در سال‌های اخیر تعداد زیادی از افغان‌ها از مشکل بیکاری رنج می‌برند.
شمار زیادی از هموطنان ما از مهاجرت ها برگشتند و شماری نیز از روستاها و مناطق شهری اسکان گزیدند و این هم منجر به تراکم جمعیت در شهرها گردیده، در حالی که شهرها با فقدان کارگاه های تولیدی که بتواند نیروی متقاضی کار را جذب نماید روبرو می باشد.
بر اساس معلومات این وزارت هم اکنون بیش از 800 هزار تن در افغانستان از مشکل بیکاری رنج میبرند. این در حال است که حکومت افغانستان همواره از مساعد ساختن زمینه های اشغال در کشور سخن زده است. و بازی میان تیم های ملی فوتبال افغانستان و تاجیکستان جریان دارد. در دقایق آغاز این بازی تیم تاجیکستان توانست یک گل به نفع تیمش به ثمر برساند، اما تلاش های بازیکنان افغان هم برای به ثمر رساندن گل ادامه دارد. این بازی در ادامه اتخاذ آمادگی ها برای مسابقات چلنج کپ آسیا برگزار می شود. قبلا محمد یوسف کارگر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان برای دیوزدی گفته بود که افغانستان برای حضور در این بازی ها از آمادگی کامل برخوردار است. پیش از این در 12 ماه اپریل افغانستان در امارات متحده عربی در یک بازی با قرقیزستان مساوی قرار گرفته بود. وزارت دفاع یمن به روز یکشنبه گفته است که در درگیری‌های شدید میان شورشیان القاعده و نیروهای نظامی در ایالت شرقی شبوا حدود 37 شورشی القاعده کشته شدند. این وزارت با ارسال پیام به خبرنگاران گفته است که این شورشیان به سلسله 6 روز عملیات نظامی در شبه جزیره عربستان بر ضد القاعده در منطقه مایفای ایالت شبوا کشته شدند. خبرگزاری دولتی سبا به نقل از منابع نظامی گفته است که بیشترین تعداد جنگجویان کشته شده این عملیات را اتباع خارجی از کشورهای عربستان، افغانستان، سومالیا، چچن و ملیت‌های دیگر تشکیل می‌دهد. ایالات متحده آمریکا پایگاه القاعده در شبه جزیره عربستان را یکی از شاخه‌های خطرناک شبکه جهانی القاعده می‌خواند. و در یک خبر دیگر، پس از آن که بیشتر از 30 تن در خشونت‌های سه روزه در ایالت حسام در شمال شرق هند کشته شدند، این کشور نیروهای امنیتی را در این منطقه مستقر ساخته است. خشونت ها پس از برگزاری انتخابات سراسری در هند که منجر به افزایش تنش‌های قومی و مذهبی گردیده است صورت می‌گیرد. گمان می‌رود که حزب ملی بھارتیا جناتا برنده این انتخابات باشد. پلیس قبیله بودو را که از سرحدات بنگلادش مهاجرت کردند متهم می‌کند که در این خشونت‌ها در اوایل این هفته دخیل بودند. نهرندا مودی صدر اعظم پیشتاز حزب بھارتیا جناتا هفته گذشته گفته بود که در صورت پیروزی وی مهاجرین غیر قانونی از بنگلادش باید لوازمشان را برای اخراج شدن ببندند. قرار است نتایج انتخابات هند به تاریخ 16 ماه می اعلام شود. پایان خبرهای افغانستان و جهان.
از اینکه با ما هستین یک دنیا تشکر. در بخش تکنیک رامین کاکر با من است. در جریان برنامه از این مطالب با تفصیل میشنوین. کمیسیون شکایت انتخاباتی امروز 131 شکایت را درباره انتخابات ریاست جمهوری در یک جلسه علنی به بررسی گرفت.
ما فیصله‌های خود در رابطه با آنچه امروز شما استماع کردیم در آخرین روز هفته آینده اعلان خواهد کرد.
خشونت و تجاوزهای جنسی بر دختران خردسال در افغانستان نگرانی اعضای مشران جرگه این کشور را برانگیخته است.
آقای شما خواستید که در مقابل فکر 11 سالی میده که مورد تجاوز قرار میده خانوادهش مرد میشه گوش و بینی ظلمی بره. شما از حکومت چه استفادا کردید؟
وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان از افزایش میزان بیکاری در کشور ابراز نگرانی کرده و تلاش‌های حکومت به هدف ایجاد فرصت‌های کاری را ناکافی خوانده است. و همچنان مشنوین که ممکن ناآرامی‌ها در شرق اوکراین افزایش یابند. قسمی که در خبرها شنیده اید صدها تن در رویداد لغزش زمین و فرو ریختن یک تپه خاکی در ولسوالی ارگوی بدخشان کشته و زخمی شده اند و همچنان صدها نفر دیگر مجبور به ترک خانه هایشان شده اند. برای گرفتن تازه ترین تحول در وضعیت آسیب دیدگان و نیازمندان همین اکنون اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت بدخشان با خود داریم. آقای آریان سلام، شبتان بخیر. لطفاً کوتاه وضعیت امروز در منطقه آب باریک تصویر کنین.
سلام با شما و شنوندگان رادیو آزادی. امروز در اولی ساعت 1 بجه معاون اول رئیس جمهور کشور به محل حادثه آمدن و امراه تمام آسیب دیدگان منطقه غمشرکی خود اعلان کردن و گفتن که کمک ها به ساحل میرسه و همچنان در این منطقه که است بیشتر از 300 نفر زیر انوار گلوله‌های گیر ماندن، ولی والی بدخشان گفت که کشتن از یا ناممکن است، باید جنازه غیبانه خوانده شدن. همچنان گفتن که این منطقه را باید گور دستجمی نامگذاری کنن.
خب بیان این خواست از طرف اقارب قربانی ها پذیرفته شد؟
ولی اقارب قربانی ها نوزه هم تلاش داشتن، ماشین های اسکواتور هم کار میکردن، خودی از هم تا جایره که یکان مناطق مثلا گلولای کم بودن با توسط قوی فیزیکی انسانی هم کار میکردن که تلاش داشتن، بعضی که امید داشتن ولی صبر یا میخواین که همو اجساد خود بیرون کنن، اما تابانی اونا اراکین دولتی میگن که کشتن این اجساد از این صاحب بسیار ناممکن است چون بیشتر از 50 متر خاک بالای این قریه فرو آمده.
با اونایی که از خانه های خود بیجا شدن چی کمک های تا حالا صورت گرفته؟
افتاد خانواده دیگه که با تهدید لغزش کو روبرو بودن آنها را به ساحت عمل منتقل کردن و همچنان کسایی که خانه خود از دست دادن برای از و از طرف مؤسسات دولتی و غیر دولتی یونیسف و آی او ام سرمیاش دیگه تجارای ملی کمکایشان آمدن، خیمه توزیع کردن برای از و کمپل توزیع کردن، دیگه مواد خوراکی همه چیز برای از و توزیع کردن، کلینیکای سیار هم ساخته شدن، کسایی که مریض شدن و هم تحت تداوی قرار دارن.
تشکر آریان صاحب، شب خوش داشته باشین. در همین ارتباط مقام های سازمان ملل متحد میگویند که نماینده های تمام اداره های کمک رسانی این سازمان همچنان در ولسوالی ارگوی بدخشان حضور دارند. هدف از اعزام این افراد به ولسوالی ارگو تقویت روند کمک رسانی به افراد متاثر شده از این حادثه لغزش زمین خوانده شده است. ژکفر احمدی با نظیف الله سالارزی سخنگوی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل مصاحبه کرده و نخست از او پرسیده که سازمان ملل برای کمک به افراد متاثر شده از لغزش زمین در بدخشان چه کرده است؟
کوشش هایی که از سوی سازمان ملل متحد به خاطر رسانیدن کمک به حادثه بدخشان میشه سرپرستی زیر خود بخش هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد داره و در هماهنگی با اونا تمام ادارات مربوطه سازمان ملل متحد دیروز به ساحه رسیدن، حتی امروز اول خود رساندن به ساحه و مصروف بسیج ساختن منابع بیشتر و همچنان ظرفیت بیشتر به خاطر خود تقویت پروسه کمک رسانی هستند.
مشخصا برای شنونده گفتم میتونین که در حال حاضر چه تعداد کارمند سازمان ملل در محل رویداد حضور دارن؟
شماره دقیق ندارم ولی تمام ادارات مربوطه که باید در این بخش بشری سازمان ملل متحد مصروف کمک رسانی باشند خود به ساحه رساندن و امو تمرکز اساسیشن فعلا روی امو تقریبا 700 خانواده است که یا به صورت مستقیم از سبب لغزش زمین متاثر شدن و یا هم قریه‌جات هم جوار هستند که در معرض خطر قرار دارند و بیشتر تمرکز روی از ایناست و کوشش بری است که امو ضروریات اولی از اونا که وارد از خود مثل آب از غذا است، سرپناه است و همچنان کمک های طبی است از اونا رسانده شد.
شما برای تشویق جامعه بین المللی جهت کمک به افراد متاثر شده از لغزش تپه در ولایت بدخشان دقیقا چه کردین؟ سازمان ملل چند کشور را تا حالا تشویق کرده تا به کمک ای افراد متاثر شده از حادثه لغزش زمین در بدخشان بشتابند؟
من فکر کنم که تحت سرپرستی خود کمیته مبارزه با حادثه طبیعی همین ظرفیت به خاطر کمک رسانیدن به اینا وجود داره، ولی مشکل در این بوده که یکی خود ساحه دور بوده، دیگه مسئله دسترسی است، از اینکه امو وضعیت معلوم شده که اساسا از چی قرار است. من فکر کنم این ظرفیت وجود داره که کمک ها را برسانن، نیاز به درخواست بزرگ نخواهد بود.
و در آخر پیام سازمان ملل متحد دقیقا بر افراد متاثر شده از لغزش زمین در بدخشان چیست؟
سازمان ملل متحد آماده است که در این بخش با در بخش کمک رسانی به این مردم با حکومت افغانستان و تمام فعالین بخش بشری کمک کنه و ایده تا ادامه خواهد داد و هر چی که نیاز باشه به او کمک ها رسیدگی خواهد.
شنیدین که مقام های سازمان ملل متحد گفتن نماینده های تمام ادارات کمک رسانی این سازمان برای کمک رسانی به نیازمندان در ولسوالی ارگوی بدخشان به سر می برند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان دومین جلسه بررسی شکایت انتخاباتی را امروز یکشنبه رسما آغاز کرد. مسئولان این کمیسیون میگویند در این جلسه 131 شکایت از 9 ولایت زون مرکزی به طور علنی مورد بررسی قرار گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشتنده.
131 مورد شکایت انتخاباتی از ولایات کاپیسا، پروان، پنشیر، دایکندی، غزنی، لوگر، کابل، میدانوردک و بامیان به طور علنی از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی مورد بررسی قرار گرفت. مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان بر روز یکشنبه دومین جلسه علنی شکایت انتخاباتی ریاست جمهوری را در حضور نماینده‌های نامزدان ریاست جمهوری، نماینده‌های جامعه مدنی و رسانه‌ها رسما برگزار کرد. ریدا عظیمی معاون این کمیسیون با خبرنگاران گفت نتایج بررسی شکایت نشست‌های علنی این کمیسیون هفته آینده به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده می شود.
شما تا 5 روز دیگه شاهد برگزاری همچون جلسات علنی در امی تالار خود بودید و از زونهای مختلف دیگه بعد از زون مرکزی و ترتیب بر شما ارائه و پیشکش میشه. ما فیصله‌های خود در رابطه با آنچه امروز شما استماع کردین در آخرین روز هفته آینده تصمیم خود نسبت به همه چیزایی که ما از طرفین قضیه کسایی که زیر دخل بودن شنیدیم، تصمیم خود گرفتیم و فیصله خود اعلان خود کرد.
به گفته خانم عظیمی، برای نماینده های نامزدانی که در این نوع ولایت علیهشان شکایت وجود دارد 24 ساعت وقت داده می شود تا برای دفاع از تیمشان اسناد ارائه نمایند. وادار شدن مردم از سوی زورمندان به خاطر دادن رأی به یک نامزد مشخص، پر شدن صندوق ها به نفع برخی از نامزدان مشخص، لتوکوب و تهدید کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات از سوی طرفداران برخی از نامزدان از جمله شکایات اند که در کمیسیون شکایت انتخاباتی به ثبت رسیدند. با گفته کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، بیشتر این شکایات علیه عبدالله عبدالله، اشرف غنی احمدزی، زلمی رسول و عبدرب رسول سیاف ثبت شدند. در همین حال نماینده های دو نامزد پیشتاز نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری که در این نشست علنی حضور داشتند تمام این شکایات را رد نمودند. زلگه سجاد نماینده عبدالله عبدالله و محمد قاسم حلیمی نماینده اشرف غنی احمدزی.
بعد از بچی زیر سیر فیلم گرفتن هم خلاف قوانین افغانستان هست و از در مورد شکایت های بعدی مگر می ندارم، چون ادعاهای بسیار واهی هست که سندی در موردش وجود ندارد
که حاجی ابراهیم رئیس پلیس و اپنی برنسی دکتر اشرف غنی احمدزی در قیه حصارت صندوق ها را پور نموده و دست به تقلب زد. لطف نموده محل و شماره محل و دقیق ذکر نموده اسناد و مدارک را ارائه نماید تا به قناعت جنابشان فراهم نماید.
مسئولان کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان میگویند که این شکایات در 3 کاتگوری مورد بررسی قرار میگیرد. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی، بیش از 2000 شکایات و تخطی های انتخاباتی ریاست جمهوری در نشست های علنی بررسی خواهند شد. قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری بعد تاریخ 24 ثور سال روان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام گردد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، رادیو آزادی هر روز ساعت 7 صبح تا 7 شب در 7 روز هفته با شما است. خشونت و تجاوزهای جنسی به دختران خردسال در افغانستان نگرانی اعضای مشران جرگه را برانگیخته است. اعضای این جرگه روز یکشنبه در پیوند به افزایش قضایای خشونت در برابر زنان و تجاوز جنسی بالای دختران خردسال، وزیر امور زنان را برای پاسخگویی فرا خوانده و نگرانیشان را با وی در میان گذاشتند. اما وزیر امور زنان گفت هرچند در این راستا کارهایی را انجام داده، اما محو این پدیده نیاز به همکاری تمامی نهادهای دولتی در افغانستان دارد. جاوید حسنزاده و تفصیل بیشتر.
افزایش خشونت در برابر زنان و تجاوز جنسی بالای دختران خردسال در افغانستان سرانجام پای وزیر امور زنان را به مشران جرگه کشاند. اعضای این جرگه در اجلاس روز یکشنبه به همین منظور وزیر امور زنان را فرا خوانده و نگرانی هایشان را در خصوص افزایش خشونت و تجاوزات جنسی بالای دختران خردسال به وای مطرح کردند. نثار حارث و صدیق بلخی دو تن از سناتوران.
در وزارت امور زنان متاسفانه هر چی که بوده برای ورق بوده. 12 سال یک عمر شما حداقل 10 سال از زیر وزیر برین در اینجا. یکی آقای شما خواستین که در مقابل طفل 11 ساله‌ای که ما تجاوز قرار میده خانواده‌اش مد میشه گوش و بینی از زیر میبره. شما از حکومت هیچ چیز تقاضا کردین؟
حوادثی که امروز بالای کودکان دختر و زنان در افغانستان تحمیل میشه، چرا این پیگیری نمیشه؟
در چند سال اخیر صدها قضیه خشونت در برابر زنان در ولایات مختلف افغانستان به ثبت رسیده است. سازمان حقوق بشر افغانستان گفته است که در سال 1392 بیش از 6200 قضیه خشونت در برابر زنان را ثبت کردند که این رقم در تناسب با سال 1391 20% افزایش را نشان می‌دهد. این در حالی است که به تازگی یک ملای امام مسجد یک دختر 10 ساله را که در نزد وی مسائل دینی را فرا می‌گرفت، به روز جمعه در ولایت قندوز مورد تجاوز جنسی قرار داد. حسن بانو غزنفر وزیر امور زنان در پاسخ به انتقادات سناتوران گفت که در جریان سال‌های گذشته بعضی کارها را در راستای جلوگیری از خشونت در برابر زنان و دختران خردسال در کشور انجام دادند.
صلاحیت و مسئولیت ما نشان دهی همی است که ما متاسفانه خدمات از زنان می‌کنیم. به همین خاطر است که 13 وزارتخانی دیگر با ما لینک کردند که با اونها باید خدمات خود عرضه بکنند. درست است ما پیگیری خود نمی‌کنیم تا وقتی که قربانی خشونت مریض است او بر شفا دادنش، تا وقتی که او دستگیر نشده، کسی که مرتکب جنایت شده به خاطر دستگیریش ما مراجعه می‌کنیم به لوی سارنوالی، به داخله، به استر محکمه که این آدم محکوم شود و تعداد زیادی هم افرادی هستند که محکوم شدند.
وای همچنان تاکید کرد که ریشه کن شدن خشونت در برابر زنان نیاز به همکاری و هماهنگی همه ارگان‌های موجود در افغانستان دارد. وزیر امور زنان عوامل افزایش خشونت در برابر زنان را مشکلات اقتصادی، مهاجرت‌ها، عدم آگاهی مردم و رسم و رواج‌های ناپسند در افغانستان عنوان کرد. این در حالی است که در چند سال گذشته شمار زیادی از نهادهای داخلی و خارجی با نام دفاع از حقوق زنان در افغانستان ایجاد گردید، اما انتقادهای موجودند که نهادها فقط برای به دست آوردن پول تلاش کرده و کارهای مؤثری را برای کاهش خشونت در کشور انجام ندادند.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان از افزایش افراد بیکار در کشور ابراز نگرانی کرده است. وزیر کار، امور اجتماعی امروز در نشستی که به مناسبت روز جهانی کارگر در کابل برگزار شده بود، تلاش‌های حکومت به هدف ایجاد فرصت‌های کاری را ناکافی خواند. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
برگشت مهاجرین از کشورهای همسایه و تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ از عوامل عمده افزایش بیکاری در کشور خوانده می‌شوند. وزارت کار و اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان از بیکاری به عنوان عمده ترین معضل اجتماعی در کشور نام برده و تلاش‌ها را برای ایجاد زمینه های شغلی در کشور ناکافی می خواند. آمنه افضلی، وزیر کار و اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان، می گوید در سالهای اخیر تعداد زیادی از افغانها از مشکل بیکاری رنج می برند.
افغانستان دچار آسیب های اجتماعی از جمله بیکاری و کمبود فرصت های شغلی می باشد. شمار زیادی از هموطنان ما از مهاجرت ها برگشتند و شمار نیز از روستاها به مناطق شهری اسکان گزیدند و این امر منجر به تراکم جمعیت در شهرها گردیده، در حالی که شهرها با فقدان کارگاه‌های تولیدی که بتواند نیروی متقاضی کار را جذب نماید روبرو می‌باشد.
آمنه افضلی که به روز یکشنبه در نشستی به مناسبت تجلیل از روز بین‌المللی کارگر در کابل صحبت می‌کرد گفت که از جمله 10 میلیون فرد واجد شرایط کار در کشور، 800 هزار تن مطلقاً بیکارند و 3 میلیون تن مصروف کارهای کوچک و کوتاه مدتند. وی همچنان گفت که در چند سال گذشته حدود 200 هزار تن از مراکز آموزش‌های حرفه‌ای این وزارت فارغ شده و هم‌اکنون مصروف کارند. در این حال برخی از باشندگان شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی از بی‌توجهی حکومت و عملکرد ضعیف نسبت به ایجاد زمینه‌های اشتغال در کشور انتقاد می‌کنند. دو تن از کارگران روزمزد که در سرک‌های کابل مصروف کارند چنین گفتند:
12 سال در ایران کار کردم. سال 85 آمدم. آمدیم اینه میدونم میگردیم ولی در هر جای میرم غیر واسطه اگه باشد که بری تر کار. خود معلوم میخوایم برم دوباره ایران. دمی راه میبینی کشته میشن همین افغان های ما شما. همین زندان ایران پر افغانی هستم. اگه کار باشه چرا همین جنگ و جدل باشه؟ از بیکاری میشنی؟
در سرک میرم میگه برو تو در بیخ بالاسار برو، در منده که میرم در منده نمیمانه، اگه 50 روپا دادم میمانه که در منده داخل شم، اگه 50 روپا نتیم نمیمانه، هر جوالی رم تو ازیاد برمیته درا نمیمانه، اگه کار غریبی برمو نمیته همون جوالی کشی رو برمو نمیمانه، مثلا جوالی کشی کن تر کرنش دست کده دراش میگه پنچار میکنه.
بسیاری از مردم بدین باورند که در افغانستان بیشترین نیروی کار موجود است، اما حکومت تا کنون نتوانسته از این نیرو برای حل مشکل بیکاری در کشور استفاده مؤثر نماید. آنان بر کارکردهای حکومت در زمینه عدم توجه به تأسیسات تولیدی نیز انتقاد کرده، ابراز امیدواری میکنند که با روی کار آمدن حکومت جدید به معضل بیکاری جوانان در کشور نقطه پایان گذاشته شود.
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. اتحادیه ژورنالیستان افغانستان میگوید که خبرنگاران افغان هنوز هم در برخی ولایات کشور نمیتوانند صدای مردم را آزادانه به گوش مسئولان برسانند. تفصیل بیشتر در گزارش از آرزو خیاسی.
با آنکه در 12 سال گذشته وضعیت مطبوعات و آزادی بیان در کشور خوب خوانده شده است، اما گفته می شود که هنوز هم برخی محدودیت ها در برابر کار خبرنگاران وجود دارد. عبدالحمید مبارز، رئیس اتحادیه ژورنالیستان افغانستان، روز یکشنبه در محفل تجلیل از روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل گفت هنوز هم دیده می شود که در بعضی ولایات زورمندان محلی بنابر برخی دلایل نمی گذارند که خبرنگاران در عرصه اطلاع رسانی مشکلات مردم دست باز داشته باشند.
هنوز قشن محافظه‌کاری بسیار قوی، هنوز قشن زورگویای بسیار قوی، هنوز قشن تفنگدارای بسیار قوی وجود داره و مخصوصا در روستاها ژورنالیست‌های ما نمیتانند بدون اجازه از اونا گفه بزنند، راپور نشر کنند، گزارش بدن. از این خاطر ما آزادی را کامل نمیدانیم.
آقای مبارز در حالی که کشته شدن خبرنگاران در کشور را صدمه بزرگ بر پیکر خانواده مطبوعات خواند، اما مرگ آنان را تضمین برای آزادی بیان در کشور دانست. از سوی دیگر صدیق الله توحیدی رئیس نه یا دفتر حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان با آنکه وضعیت مطبوعات در کشور را در 12 سال گذشته خوب توصیف می‌کند، اما آقای توحیدی گفت در بخش تطبیق قانون و مجازات عاملان خشونت علیه خبرنگاران در کشور توجه لازم صورت نگرفته است.
خبرنگاران مورد علت کوب و تهدید قرار می گیرند، اما به شکایات خبرنگاران رسیدگی صورت نمی گیرد. حقوق و امتیازات خبرنگاران و گزارشگران در افغانستان به طور ثابت در یک قانون یا مقرره هنوز به تصویب نرسیده. حوادث یک دهه گذشته نشان داد با وجود کشته شدن حدود 42 خبرنگار در افغانستان، کار اطلاع رسانی و چرخش آزاد معلومات به صورت درست و پیش می رود.
به اساس گزارش ها در چند سال اخیر نه تنها خشونت در برابر خبرنگاران افغان افزایش یافته، بلکه خبرنگاران خارجی نیز در این کشور قربانی این خشونت ها گردیدند. قتل یک خبرنگار سویدنی در کابل و کشته شدن یک خبرنگار زن شبکه اسوشیتد پرس در ولایت خوست از مثال های تازه آن می باشد. با وجود این مشکلات در حال حاضر ده ها شبکه تلویزیونی، ده ها رادیو، روزنامه و نشریه اینترنتی در افغانستان فعالیت دارند که از دستاورد های بزرگ حکومت بیش از 12 سال گذشته خوانده می شود. آقای کرزی در تازه ترین سخنرانیش پیشرفت رسانه های افغانستان را در سطح منطقه کم نظیر خوانده و از نحوه فعالیت رسانه ها در کشور ستایش کرده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
بله، تشکر که با رادیو آزادی هستین. گزارش شده که ناآرامی ها در شرق اوکراین شاید افزایش یابد. در جریان دو روز گذشته بیش از 50 تن در شرق اوکراین کشته شدند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از جعفر احمدی بشنوید.
گزارش ها حاکی از آنند که در بیرون از شهر سلویانسک دیروز درگیری ها صورت گرفتند. این شهر در محاصره نیروهای امنیتی اوکراین قرار دارد. سربازان اوکراینی یک ساختمان خدمات امنیتی و تعمیر یک شبکه تلویزیونی را دیروز در شهر کراماتورسک از شورشیان پس گرفتند. در ادامه ناامنی ها جدای طلبان طرفدار روسیه دیروز بالای یک دفتر محلی جلب و جذب نظامیان در شهر لوهانسک حمله کردند. شهر دونتسک نیز از فعالیت مسلحانه شورشیان دیروز در امان نماند. جدای طلبان طرفدار روسیه دفتر منطقه‌ای خدمات امنیتی را هدف حمله قرار دادند. گزارش شده که در شهرک‌های ماریوپول و کانستانتینوکا هم تیراندازی صورت گرفته است. در خشونت‌های دو روز اخیر در شرق اوکراین بیش از 50 تن کشته شدند. اکثریت قربانیان کسانی بودند که به روز جمعه در یک آتش سوزی در شهر بندری اودیسا جان دادند. آتش سوزی پس از آن صورت گرفت که ظاهراً به داخل یک ساختمان بمب‌های آتش‌زا پرتاب شدند. مردم به خاطر درگیری‌های جدای طلبان طرفدار روسیه و معترضان طرفدار کیف به داخل این ساختمان پناه برده بودند. پس از حادثه ماه فوریه که در آن بیش از 80 تن در جریان اعتراض‌ها در کیف علیه ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده اوکراین جان دادند، این خونین ترین رویداد خوانده شده است. در این حال یک سخنگوی حکومت روسیه گفته است برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 25 می در اوکراین یک اقدام بی‌معنا خواهد بود. وزیر خارجه امریکا در یک صحبت تلفنی با همتای روسی خود اصرار ورزیده که اگر روسیه به حمایت از جدای طلبان ادامه بدهد، تحریم های بیشتر بالایش وضع خواهند شد. مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا با پخش خبرنامه گفت که اتحادیه اروپا از همه طرف ها می خواهد تا با بالاترین حد خویشتنداری رفتار کنند. کاترین اشتون همچنان خان اجرای تحقیقات مستقلانه در مورد آتش سوزی در اودیسا شده است. این در حال است که 7 ناظر نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا پس از آزادی از چنگ جدایی طلبان طرفدار روسیه دیروز به برلین رسیدند. این ناظران در 25 اپریل در شرق اوکراین گروگان گرفته شده بودند.
تشکر بسیار زیاد که تا این دم با رادیو آزادی بودین. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش ها و مطالب تازه منتظر شما خواهیم بود. شبتان خوش و خداوند نگهدارتان باد.
برنامه های رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 شنیدید. اکنون روی همین امواج می توانید برنامه های رادیو آشنا را بشنوید.
از 7